کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عزیز راحتی سلام عرض میکنم.
سلام آقای حمید، سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز و روز شما هم خوش باشه. شروع کردیم دیروز آقای حمید کتاب زندگی نامه نیما یوشیج از مصطفی اسلامیه در بخش کودکی، نوجوانی، دلدادگی بودیم. یه دو سه صفحه‌شو من خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، با کمال.
خواهش میکنم. در سال 1288 هنگامی که نیما 12 ساله بود، پدرش برای فراهم آوردن امکان تحصیلات بهتر برای فرزندانش تن به مهاجرت داد و در تهران در خانه ای روبروی مسجد شاه اقامت گزید. نیما در تهران ابتدا به دبستان حیات جاوید رفت. او پیش از آن در محیط تنگ و دورافتاده یوش با همه رنجی که برده بود چیز زیادی نیاموخته بود. در همان دهکده که متولد شدم، خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده یاد گرفتم. او مرا در کوچه باغ‌ها دنبال می‌کرد و به باد شکنجه می‌گرفت. پاهای نازک مرا به درخت‌های ریشه و گزنه‌دار می‌بست، با ترکه‌های بلند می‌زد و مرا مجبور می‌کرد از برکردن نامه هایی که معمولاً اهل خانواده دهاتی به هم می نویسند و خودش آنها را به هم چسبانده و برای من تومار درست کرده بود. پانویس از سخنان نیما در نخستین کنگره نویسندگان ایران، نشر اسطوره، 1385، صفحه 98. ادامه متن. دوران دبستان او 2 سال به درازا کشید و سپس همراه پدر به یوش بازگشت. بازگشتی هیجان انگیز و شادی آور برای رسیدن به آن خانه. آن دهکده سرسبز کوهستانی و از همه شورانگیزتر دیدن دوباره صفورا که در آن مدت بیش از 2 سال رشد کرده بود و حالا با قدی رعناتر و چشم و گیسوی وحشیتر در آستانه زنانگی ایستاده بود و خواستنی تر شده بود. دیدارهایی با گفتنیهای فراوان در خنکای تابستان کوهستان که در چشم به هم زدنی به پایان رسید و نیما بار دیگر به اصرار پدرش راهی تهران شد، این بار همراه برادرش لاد بود. خوب به یاد دارم یک شب مهتابی پدرم مرا سوار یک اسب کهری کرد و به من گفت: ای پسر جان، حالا می روی درس بخوانی، اما فراموش نکن که تو اهل کوه هستی و باید قوی بار بیایی. مقصود پدرم از این حرف این بود که سرد و گرم چشیده و اهل شکار و اسلحه و جنگ بیابانگردی باشم، نه ناز پرورده. بعد از این حرف او در سایه سنگهای بلند در دماغه کوه مدتی ایستاد، از من دور شد و اسب مثل پرنده مرا از کوه عبور. پانویس اسنادی درباره نیما یوشیج به کوشش علی میر انصاری، سازمان اسناد ملی ایران، 1375، صفحه 49. ادامه متن. پدر از خیشاوندان نزدیکش خواسته بود پسرانش را به مدرسه ای خوب و آبرومند ببرند و آنها نیما و لادبون را به یکی از بهترین مدارس آن زمان تهران فرستادند، به مدرسه سن لویی که در سال 1241 شمسی، 1862 میلادی، توسط میسیون کاتولیک لازاریست های فرانسوی تأسیس شده بود. این مدرسه در زمان تحصیل نیما در کوچه نکیسا بود، کوچه شرقی غربی بین خیابانهای لاله‌زار و فردوسی، با حیاتی وسیع، حوضی گرد در وسط و دو ردیف اتاق در دو سوی آن که با ایوانی باریک و ستون بندی شده جلوی ورودی هر کلاس با 7-8 پله به حیاط راه داشت. مدرسه سن لویی 10 کلاس داشت با یک آزمایشگاه و کتابخانه‌ای حاوی کتاب‌های نویسندگان و شاعران فرانسه و نشریات معاصر آن کشور که هر 2-3 ماه یک بار به کتابخانه می‌رسید. در آن مدرسه زبان‌های فرانسوی، فارسی، عربی، علوم، تاریخ و جغرافیا و حساب و خوشنویسی و نقاشی تدریس می شود. سالهای اول زندگی مدرسه من به زد و خورد با بچه ها گذشت. وضع رفتار و سکنات من کنارگیری و حجبی که مخصوص بچه های تربیت شده در بیرون شهر است موضوعی بود که در مدرسه مسخره بر می داشت. هنر من خوب پریدن و با رفیقم حسین پژمان فرار از محوطه مدرسه بود. من در مدرسه خوب کار نمی کردم، فقط نمرات نقاشی به داد من می رسید. پانویس، همان کتاب نخستین کنگره نویسندگان ایران، صفحه 98. ادامه من. دوری از یوش، آن دیار آشنای کوهستانی، دوری از آن یار زیبای چادرنشین، زندگی در تهران غریب با آدم‌های ناآشنا و خیابان‌ها و کوچه‌های خالود، حوصله‌ای برای درس، برای یادگیری زبان‌های عربی و فرانسوی، تاریخ و جغرافیا، علوم و ریاضیات باقی نمی‌گذاشت. نیما به هر درخت و سبزه‌ای که نگاه می‌کرد، به یاد جنگل‌ها، چشمه‌ها و گندمزارهای زادگاهش می‌افتاد. و از کنار هر زن و دختری که می‌گذشت، چهره و خاطره صفورا در ذهن و روحش جان می گرفت. همه امیدش این بود که روزهای درس و مشق به پایان برسد و تابستان راهی دیار و دیدار یارش شود. اما راه دور بود و دراز، با جاده های خاکی و مال رو، با قاطرهای چموش و کند رو، در راهی که پرخطر بود، ناامن بود مثل راه های دیگر. از پشت خندق‌های دروازه‌های تهران تا جاهای دوردست، در همه جا جنگ بود و غارت و ناامنی. سالار و دوله و فرمان فرما در کردستان با هم می جنگیدند و قزاقان روس در خراسان مشهد را به توپ می بستند. نایب حسین کاشی یزد و کرمان را غارت می کرد و در اردبیل و ارسباران شاه سمنها با نیروهای دولتی در جنگ بودند. در شیراز و کازرون راهزنان راه کارخانه‌ها را می بریدند و در زابل و سیستان مردم به جان هم افتاده بودند. حتی در تهران هم محله‌ای با محله دیگر زد و خورد داشت. قدار بندهای اودلجان به اهالی دولاب حمله می کردند و بزن بهادرهای آن محله به اهالی سنگلک. مسلمان‌ها به محله کلیمی‌ها و کلیمی‌ها به مسلمان‌ها. بر این همه نکبت جنگی بزرگتر هم افزوده شد، جنگی که در اروپا آغاز شد. آلمان به روسیه حمله کرد و انگلستان به آلمان. مصطفی الممالک رئیس الوزراء بی‌طرفی ایران را اعلام کرد، اما سپاهیان عثمانی به تبریز و ارومیه و آذربایجان تجاوز کردند و سربازان روسی از شمال آمدند. انگلیسی ها وارد بوشهر شدند و ژاندارم های ایرانی را خلع سلاح کردند و به جای آنها تفنگداران خود را نشاندند. حکومت پایتخت فرو ماند و مجلس نمایندگان شورای ملی تعطیل شد. آن جنگی که در دوردست داشت اتفاق می افتاد برای ایران گرسنگی آورد و کمبود همه چیز و فراوانی مرگ و میر و بیماری های همه گیر، تا آنجا که میرزا ابراهیم اعظم السلطنه نگران از جان پسرانش سراسیمه به تهران آمد. نیما و لادبون هر دو سالم بودند، گرچه زار و نزار. پدر میخواست که پسرانش در تهران بمانند تا درس و مشقشان در مدرسه سن لویی به پایان برسند. اما پسر بزرگش آشفته و بیقرار بود که او را با خود برای سفری تابستانی به یوش برد. نیما جانی تازه گرفت. او که در چند سال گذشته زبانی دیگر آموخته بود و در سروده‌های شاعران رمانتیک فرانسه بسیار چیزها کشف کرده بود، مثل عموق، همان که نظام وفا معلم ادبیاتشان در مدرسه می گفت، در شعرهایش به صورتی مبهم غیر دقیق، یا در شعرهای زیباتر و خوشاهنگتر که از حافظ و سعدی و مولوی سر کلاس می خواند، یا حتی گاهی مادرش بر زبان می آورد در آن روزهایی که از غیبت شوهرش، از بیوفایی شوهرش دلش می گرفت. ولی حالا خودش از آن کلمه، از آن عشق چیز دیگری می دانست، چیزی آشناتر که با کودکیش، با لحظات سخت چند سال گذشتهش، با همه جان و زندگیش پیوندی شیرین داشت، با صفورا که در پایان این راه خسته کننده و ناهموار به دیدارش می رفت. نیما در طول راه فکر می کرد برای صفورا چه حرفهای خوشی دارد. حالا می تواند حرف دلش را به او بگوید، حالا که عاشق شده است، عاشق او، عاشق صفورا. وقتی او را دید که با پدرش ایلبیگی علی جان بیگ برای دیدار میرزا ابراهیم و شاید او آمده، تمام تنش به لرزه افتاد. صفورا همانقدر از بیرون رشد کرده بود که او از درون، چقدر عاشق شدنی تر و خواستنی تر شده بود. بیش از آنچه در شعرهای لامارتین خوانده بود و در خیالش تصور کرده بود. دلش می‌خواست به طرفش برود، دستش را بگیرد، موها و شانه‌هایش را نوازش کند، همانطور که در خلوت‌های کودکی گذشته می‌کرد. اما با نگاه‌های مهمانانی که گوش تا گوش در آن اتاق بزرگ بر مخده‌ها تکیه داده بودند، چه می‌توانست بکند؟ فقط می‌توانست دزدانه با آن چهره ای نگاه کند که مثل جوشیدن آب از دل سنگ ها در آفتاب کوهستان می درخشید، با چشم هایی که گهگاه به سوی او بر می گرداند که پر از کنجکاوی و ابهام بود، از گذشته های کودکی فقط لبخندی محو داشت. دیدارهای بعدی هم چندان آسان نبود، دیدارهایی بود گذرا، بی هیچ راز و رمزی، اما هنوز صفورا بود، هنوز عشق بود، هنوز فرصت بود تا باز هم رشد کند، باز هم بیاموزد، تا بلندی قامت رعنای صفورا. نیما با انگیزه نیرومندتر به مدرسه سن لویی بازگشت، این بار با شوق و شوری بیشتر. کتاب‌های کتابخانه مدرسه را زیر و رو می‌کرد، از هر کتاب صفحاتی را می‌خواند، یادداشت‌هایی برمی‌داشت و به سراغ کتابی دیگر می‌رفت. از لامارتین به آلفرد دوموسه، آلفرد دووینی، از بالزاک و هوگو به ولتر و روسو. برادرش لادبون بیش از او به کتابخانه می رفت. او کتابهای تاریخی می خوند، کتابهای درباره انقلاب فرانسه و پیامدهای آن، درباره ناپولون بناپارت، ناپولونهای دوم و سوم، انقلابهای 1848، ماجرای سیاسی قضایی آلفرد دریفوس. هر دو اکنون زبان فرانسه را انقدر یاد گرفته بودند که بتوانند خبرهای جنگ را به آن زبان بخوانند، خبرهایی مفصلتر و دقیقتر از آنچه در شرق مهمترین و پرآوازه‌ترین روزنامه‌های آن روز تهران چاپ می‌شد، درباره جنگی که همه از آن شکوه داشتند و هیچ کس علت فروزان شدن و ادامه یافتنش را نمی‌دانست. هیجان‌انگیزتر از همه تفسیرهای انقلابی های روسیه بود، شوریدگانی که انقلاب 1905 و دوماهای اول و دوم و سوم را پشت سر گذاشته بودند و جنگ کنونی را ناشی از شکستهای روسیه، خودکامگی تزارها و همپالکیانش می دانستند. تفسیرها و خبرها را لادون به نیما می داد، از آنچه در روزنامه ها خوانده بود و از آنچه شنیده بود، از دوستانی که به تازگی یافته بود، از نقاش پرشور و صاحب اندیشه‌ای که زاده تبریز بود و پدرانش نسل اندر نسل از نقاشان و پیکر سازان و خوشنویسان بودند، از میرک نقاش بزرگ دوران صفویه تا میر مصور دوران مظفرالدین شاه. هنرمندی که در 18 سالگی به تفلیس رفته بود و دوره هنر آموزیش را در آکادمی هنرهای مسکو به پایان رسانده بود و اکنون پس از 6 سال به ایران بازگشته بود و در خیابان فردوسی نگارخانه‌ای برپا کرده بود. کارگاهی برای نمایش و روش آثار و آموزش آموخته‌هایش به نام نگارستان ارجنگی. نگارستانی که در آن دوران جنگ و نابسامانی مثل پناهگاهی بود برای شاعران و هنرمندان آن روزگار تهران. شاعران و نویسندگانی چون ملک و شعرهای بهار، رشید یاسمی، سعید نفیسی. موسیقیدانهایی چون درویش خان، موسی خان معروفی، امیر جاهد و آوازخانهایی چون اقبال آذر، طاهرزاده و قمرالملوک وزیری. نیما از نخستین روزی که همراه لادبون به نگارستان ارجنگی رفت، مفتون شخصیت گرداننده ی آن عباس رسام ارجنگی شد. از همان زمان بین او و رسام ارجنگی که 5 سال از او بزرگتر بود، دوستی گرم و یک دلانه ای آغاز شد که دوام یافت و در دورماندگی هایشان از یکدیگر نام نگاری های فراوان در پی داشت. جاذبه رسام ارجنگی برای نیما سوای شخصیت هنرمندانه و تجربه اندوخت که در او اثرات پایداری به جا گذاشت، از این رو بود که برای نخستین بار چشم او را به هنرهای دیداری گشود. نیما نگارستان های آبنگ و رنگ که دوست با الهام تاریخ و گنجینه‌های شعر خریده بود. صحنه‌های رویایی با سپاهیان بغداد تا هماوردی رستم و سهراب، از نگارهای بابا طاهر و رباعیات خیام تا منظومه‌های نظامی، از شخصیت‌ها و چهره‌های تاریخی و افسانه‌ای کوروش و نادرشاه تا بهرام گور و آرش کمانگیر و حتی پورتره‌ها با آثارانی چون عارف و شیدا و درویش خان. رسام در کنار آفرینش هنریش به هنرجویان پسر و دختری نیز آموزش می‌داد که از گوشه و کنار تهران به نگارخانه و نمایشگاه و کارگاه او می‌آمدند. نیما هرگاه به دیدن دوستش می رفت و او را سرگرم نقاشی یا آموزش می دید، در گوشه نشست به تماشای تابلوهای روی دیوار، دست و قلم استادی که روی طرح‌ها و تمرین‌های هنرجویانش حرکت می کرد، یا به شنیدن خاطره‌هایی که رسام از دوران هنرآموزی تفلیس و مسکو باز می کند. در همان روزها بود که نیما با دختری به نام هلن آشنا شد. هلن از هنرآموزان نگارستان ارجنگی بود. مدرسه فرانسوی ها می رفت، مدرسه ژان دارک، کمی بالاتر از مدرسه که زاریستای فرانسوی برای دختران گشوده بودند. دوستی بین آن دو فقط چند ماهی ادامه یافت و برای نیما حاصلی جز سرگشتگی نداشت. سرگشتگی بین تهران و یوش، بین سفورایی که نه از تهران خبر داشت و نه از مدرسه فرانسوی،
ببخشید آقای زراعتی صدای من رو دارین؟
بله الان صدای شما رو شنیدم.
معذرت میخوام، فکر میکنم آنتن موبایل شما خیلی ضعیفه، صداتون بریده بریده میاد روی خط.
خب چیکار باید بکنیم؟
یه جوری مثلا یه جایی یه تغییر مکان رو بدین اگه ممکنه که صدای بهتری باشه.
خب مثلا من حالا اینور بشینم الان بهتر صدا؟
الان عالی صدا، همه الان عالی صدا.
من بسیار خوب ادامه. پس من جامو عوض میکنم و دیگه اگه خوبه برگردم از یه پاراگراف،
اگر ممکنه از یه پاراگراف عقب‌تر. بسیار عالی، ممنون، ببخشید مزاحمتتون.
خواهش می‌کنم. در همان روزها بود که نیما با دختری به نام هلن آشنا شد. هلن از هنرآموزان نگارستان ارجنگی بود. او هم به مدرسه فرانسوی ها می رفت، به مدرسه ژان دارک، کمی بالاتر از مدرسه سن لویی، نزدیک خیابان منوچهری، که لازاریست های فرانسوی برای دختران گشوده بودند. دوستی بین آن دو فقط چند ماهی دوام یافت و برای نیما حاصلی جز سرگشتگی نداشت. سرگشتگی بین تهران و یوش، بین سفورایی که نه از تهران خبر داشت و نه از مدرسه ژاندارک و سن لویی، بین خاطره هایی که او را به جنگل ها و کوهستان و کوچه باغ های یوش پیوند می داد و هلنی که او را به سوی نقاشی، موسیقی، شعر و ادبیات فرانسه می کشاند و به تهران پایبند می کرد، به شهری که گرچه از آن بیزار بود ولی نمی توانست از آن دل بکند، تهرانی که جای امنی نبود و ارمنی ها از آن به کوههای شمال و شهرستان های دوردست می گریختند. در زمانی که خبر کشتار ارامنه در ترکیه عثمانی همه ارمنی ها را به وحشت انداخته بود، تا آنجا که دولت ایران در مرداد 1295 با انتشار اعلامیه‌ای به ارمنی های تهران اطمینان داد آنان در پناه دولت ایران هستند و هیچ کس نمی تواند به آنان آسیب برساند. با این همه هلن و خانوادهش مثل بسیاری از خانواده های ارمنی از تهران گریختند بی هیچ نشانی یا رد پای. سال بعد دوران تحصیل نیما به پایان رسید و او پس از امتحاناتی که در مدرسه دارالفنون برگزار شد دو گواهی نامه دریافت کرد، یکی از وزارت معارف به زبان فارسی و دیگری از مدرسه سن لویی به زبان فرانسه. او دیگر کاری در تهران نداشت، باید به یوش باز میگشت، با سفورا ازدواج میکرد و چنان که آرزو داشت پایان باقی عمرش را با شعر و شکار و شبانی میگذراند. پدرش با آن ازدواج موافق بود، با این شرط که پسر و نوعروسش برای آینده بهتری غیر از کار شبانی و کشاورزی در یوش دور افتاده به تهران باز میگشتند. ایلبیگی علی جان هم حرفی نداشت اگر دخترش راضی به آن ازدواج بود و سفورا چون درخت زیبای تناوری به خواستار کنونیش نگاه کرد تا در او نشانه های آشنایی از عشق و دوستی های دوران کودکی و نوجوانی بیابد، ولی جوانی دید لاغر و آشفته حال که حرفایش را نمی فهمید، صداهایش را در نمی یافت و از او به اندازه بین یوش و تهرانی که هرگز ندیده بود و نمیخواست ببیند فاصله داشت. جواب او کوتاه بود و ساده و سرنوشت ساز. او نمیخواست پدرش و زندگی چادرنشینی را ترک کند و به تهران برود و نیما نمیتوانست از فرمان پدر تنومند و سوارکاری که دوستش میداشت سرپیچی کند، پدری که بر بازگشت پسرش به تهران اصرار داشت، اصراری که نقطه پایانی گذاشت بر آن آشنایی کودکی، بوس و کنار نوجوانی و عشق ناممکن و پر ابهام جوانی که تازه داشت در سرگشتگی دانسته ها و آموخته هایش از جای دیگر جوانه می زد. نقطه پایانی برای آغازی دیگر با شکوه شورانگیزی که تا سالهای پایانی عمرش دوام یافت، آنقدر که 40 سال بعد در آستانه 60 سالگیش هنوز بگوید: اگر ای سفورا، اگر ای پدر، دوست کار من نه این بودم. میدانم اگر با آن دختر چادرنشین ازدواج میکردم گذشته من بهتر بود یا نه. من در آن وقت فقط طبع شعرم بروز کرده بود. بعدها که از آن اسب سوار دور شدم، طبع بدبختی من و همپای شهرت من و خوشبختی من همپای فکر من بروز کرد. همان عشق بود که امروز من با مطالعه و فهم عرفان یافتم. آن دختر چادرنشین در من چه هوایی کرد. آنویس شب دوشنبه 11 دی 1334، یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج. اگر بدانی من چه کشیدم و چه دیدم و چه می‌بینم، من کوهستانی و در میان قبایل چطور سر بلند بزرگ شده، چطور اسیر شعر و معرفت شده و بعد اسیر شهر شدم و چه کشیدم. این سطرها تیرهایی است که بعد از صفورا به قلب من اصابت کرد و من بار آن را کشیدم. همان کتاب یادداشت‌های روزانه. نیما دیگر صفورای چادرنشین را ندید. عشق به دوران کودکی و نوجوانی نیما به شکست و ناکامی انجامید و نام و ماجرای دلدادگیش به افسانه‌های عاشقانه مردم یوش پیوست. داستان عاشقی نیما و صفورا در محیط کوچک یوش از هم روزگاران چنان بر سر زبانها افتاد که حتی سالها بعد هم پژواک آن شنیده شد. از زبان رمضان جمشیدی، همولایتی نیما و شاعر محلی یوش، در شعری که 5 ماه پس از مرگ نیما با عنوان صحرای یوش در انتظار نیما به تاریخ اردیبهشت 1339 گفت: ای سبا، یک دمی از ره لطف بر سر قبر نیما گذر کن، گو به آن شاعر خفته در خاک، خیز بر زادگاهت نظر کن. گو به نیما مگر شد فراموش در دل نیمه شبهای مهتاب، گفتگو داشتی با صفورا روی گلهای صحرا لب آب، کوه و صحرا گل و لاله یوش انتظار تو دارد، انتظار تو دارد صفورا، تنگه ماخولا را نظر کن. پانویس رمضان جمشیدی، کتاب گلنبار، ناشر مؤلف 1370. نیما درباره این دوران دلدادگیش میگوید: بدانجا می انجامد که ممکن است در منظومه افسانه من دیده شود، اما پای این عاشقی و شیدایی در بسیاری از سروده های جوانی او هم دیده می شود، از جمله در این دو بیتی به زبان طبری. ترجمه دو بیتی: رخت به صحرا و دل به دریا می دهم، استخوانم را می کوبم، آب می کنم، صفورا آن وقت که تو را به خواب می بینم دوباره زنده می شوم، چشمهای من روشن می گردد. ترجمه فارسی از علی پاشا اسفندیاری و مجید اسدی در مجموعه کامل اشعار نیمایشیج فارسی و طبری، تدوین سیروس تاهباز با نظارت شراگیم یوش، یوشیج، انتشارات نگاه تهران 1371. ادامه بعد. یا در شعر یادگار که داستان دلباختگیش به صفورا را با گله از طالع نحسش آغاز می شود. یا در شعر یادگار که داستان دلباختگیش به صفورا با گله از طالع نحسش آغاز می شود. در دامن این مخوف جنگل وین قله که سر به چرخ سوده است، اینجاست که مادر من زار گهواره من نهاده بوده است، اینجاست ظهور طالع نحس. هیچم نرود زیاد کانجا پیر زنکی رفیق خانه، می گفت برای من همه شب نقلی به پسند بچگانه، تا دیده من به خواب می رفت. اما ناگهان عشق آمد و او را از حلقه بچه ها دور کرد، خنده از لبش گریخت و او در حسرت دوران کودکی و نوجوانی تنها ماند تا در رؤیاهای خود از دلارام رمیدش بخواهد: بازای چنان مرا بیفشار تا خواب ز دیدم ربایی، امید دهی به روزگاری که از تو نبود مرا جدایی. و باز در شعر قصه رنگ پریده که در اسفند 1299 به هزینه خود چاپ و منتشر کرد، شرح دلدادگیش را بران دختر کوهستان چنین باز میگوید: قصه ای دارم من از یاران خیش، قصه ای از بخت و از دوران خیش، یاد می آید مرا که از کودکی همراه من بود همواره یکی، مهر او بسرشت با بنیاد من، کودکی شد محو بگذشت آن ز من، عشقم آخر در جهان بدنام کرد، آخرم رسوای خاص و عام کرد. خب آقای حمید، این بخش کودکی نوجوانی دلدادگی به پایان رسید، وقت ما هم تموم شد. بخش بعدی افسانه و نبرد شاعرانه رو بذاریم برای فردا.
بله حتما در خدمت شما هستیم، فردا ادامه میدیم برنامه.
صدا که دیگه خوب بود، قطع وصل نشد.
بعد از اون یه خیلی کوتاه قطع وصل شد. من فکر میکنم که اون جایی که شما میشینین یه جاهاییش هست نقطه کور باید باشه.
یک جایی میشینیم که نقطه ناکور پیدا کنیم. بله
دست شما درد.
روز شما خوش.
روز شما بخیر. قربون شما برم. در خدمت شما. خواهش میکنم.